با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب مکاشفه، ادامه مقدمه. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که تاکنون به طور کلی 4 نوع تفسیر متفاوت در ارتباط با کتاب مکاشفه وجود دارد که عبارتند از 1. تفسیر گذشته‌گرا، 2. تفسیر تاریخی، 3. تفسیر تاریخی روحانی، 4. تفسیر آینده‌گرا. در میان این تفاسیر متفاوت، تفسیر آینده‌گرا بیش از دیگر انواع تفاسیر از سوی مسیحیان پذیرفته شده است. در مطالعه و بررسی کتاب مکاشفه در این برنامه از تفسیر آینده‌گرا استفاده خواهد شد. البته باید گفت که امروزه منتقدانی نیز وجود دارند که سخنان تندی بر علیه این نوع تفسیر بیان کرده و سعی نمودند که آن را بی‌اعتبار کنند. یکی از این منتقدان در کتابش نوشته که دیدگاه آینده‌گرا و معتقدان به حاکمیت 1000 ساله عیسی مسیح دیدگاهی جدید و مدرن است. بایستی اعتراف کنم که این نوع دیدگاه امروزه از بسیاری نظرات پیشرفت کرده است، اما طوری که دیگر تفاسیر نیز نسبت به گذشته پیشرفت کردند. به یاد دارم در ایام جوانی با دیدگاهی در ارتباط با کتاب مکاشفه آشنا شدم که معتقد بود آمدن عیسی مسیح پس از دوران 1000 ساله خواهد بود و اوضاع دنیا بهتر می شود و کلیسا تمام مردم را به سوی عیسی مسیح هدایت خواهد کرد و تعداد بسیار زیادی از مردم مسیحی خواهند شد و سپس عیسی مسیح خواهد آمد و سلطنت خواهد نمود. امروز افراد کمی این نوع تفسیر از کتاب مکاشفه را قبول دارند. پس از 2 جنگ جهانی و جنگ‌های محلی بسیاری که تاکنون اتفاق افتاده و انواع مشکلات اقتصادی و اخلاقی در دنیا، کمتر کسی یافت می‌شود که بتواند باور کند اوضاع دنیا بهتر می‌شود. به مرور زمان در ایام تحصیلاتم در یکی از دانشگاه‌های الهیات با تعدادی از استادان آشنا شدم که به دوره حاکمیت 1000 ساله عیسی مسیح به طور واقعی اعتقاد نداشتند و آن را فقط به عنوان سمبولیک تصور می‌کردند. برای اینکه بدانید دیدگاه آینده‌گرا و اعتقاد به آمدن حاکمیت 1000 ساله مسیح دیدگاه جدید و مدرنیست، بلکه ایمانداران متفاوت در تاریخ کلیسا به این نوع تفسیر کتاب مقدس باور داشته‌اند، در اینجا به سخنان تعدادی از آنان توجه خواهیم کرد و خواهیم دید که آنان در انتظار بازگشت عیسی مسیح بودند. آنها منتظر آمدن ایام مصیبت عظیم یا حتی برقراری حاکمیت 1000 ساله نبودند، بلکه با شور و شوق در انتظار آمدن عیسی مسیح بودند. این انتظار قلب باوری است که امروزه نیز به عنوان دیدگاه آینده‌گرا و معتقد به دوره حاکمیت 1000 ساله مسیح نامیده می شود. برنابا که یکی از همکاران پولس رسول بود چنین گفته است: سبت حقیقی دوره 1000 ساله است، زمانی که عیسی مسیح برای حاکمیت باز خواهد گشت. کلمنت اسکوف روم در سال 96 میلادی گفت: اجازه دهید همکنون در انتظار آمدن پادشاهی خدا باشیم، زمان آن را نمی دانیم. پولی کراپ اسکوف ازمیر در سال 108 میلادی که در نهایت او را در آتش سوزاندند چنین گفت: او ما را از مردگان زنده خواهد ساخت و ما با او سلطنت خواهیم کرد. ایگان یتوس اسکوف انتاکیه که مورخی به نام اسبیوس او را به عنوان جانشین پتروس رسول می داند گفت: زمان را دریابید و در انتظار او باشید. پاپیاس اسکوف هیراپولیس که با توجه به آنچه ایرناوس میگوید یوحنای رسول را دیده و سخنان او را شنیده در سال 116 میلادی گفت یک دوره هزار ساله خواهد بود که حاکمیت هزار ساله عیسی مسیح به طور واقعی بر روی زمین برقرار خواهد شد. جستین شهید در سال 150 میلادی گفت من و همه مسیحیان وفادار همیشه می دانیم که یک دوره حکومت هزار ساله در شهر اورشلیم خواهد بود، همان طوری که اشعیا و حزقیال شرح دادند. ایرناوس اسقف لیونس در سال 175 میلادی با توجه به وعده عیسی که در پادشاهی پدرش دوباره از میوه انگور خواهد خورد چنین استدلال کرد. این موضوع فقط میتواند در هنگام بازگشت شخصی خداوند به زمین به انجام برسد. ترتولیان در سال 200 میلادی گفت به راستی اعتراف میکنم که پادشاهی خداوند بر زمین وعده داده شده است. مارتین لوتر گفت اجازه دهید فکر نکنیم که آمدن عیسی مسیح در آینده دور خواهد بود. جان کالوین نوشت کتاب مقدس به طور کامل ما را به انتظار برای آمدن مسیح دعوت کرده است و نویسنده‌ای در این رابطه چنین نوشته است. مسیحیان اولیه بزرگان کلیسا مانند کلمنت، ایگاناتوس، جستین شهید و ایراناوس همگی به بازگشت نزدیک خداوند به عنوان یک ضرورت برای برقراری حاکمیت هزار ساله او نگاه می کردند. اما پس از مدتی کلیسا محبت اولیه خود را از دست داده و همچون زن فاحشه‌ای شد که در آغوش قدرت دنیا در تلاش برای سلطنت خود بر روی زمین شد، بدون اینکه مانند عروسی در انتظار ملاقات داماد خود و بازگشت او باشد. یک حقیقت تاریخی گفته است اکثریت مفسرین گذشته بجز تعداد معدودی همگی معتقد به حاکمیت هزار ساله مسیح بودند. یک مفسر دیگر در ارتباط با تفسیر تاریخ کلیسا درباره این امید پربرکت میگوید این امید آنچنان به طور مشخص و آشکار عنوان شده که نمیتوانیم به آن به عنوان باور عمومی آن زمان بی‌تفاوت باشیم. یک نویسنده و مفسر دیگر گفته است این باور به عنوان یک اصل توسط اکثریت بزرگان کلیسای اولیه و شاگردان رسولان پذیرفته و تعلیم داده می شود و هیچ یک از آنها با این امید پرجلال به برقراری حکومت هزار ساله مسیح مخالفت نکردند. یک مفسر تاریخی دیگر نوشته است بزرگان اولیه کلیسا مانند ایرناوس، هیپولوتیوس، ترتولیان و غیره باور به آن داشتند چون بخشی از اعتقادات کلیسای اولیه بود. این موضوع در مورد تمام ایماندارانی نیز حقیقت دارد که در قرنهای سوم و چهارم زندگی می کردند. دوست من، سخنان تعدادی از افراد معروف در گذشته را نقل قول کردم تا دلیلی برای اثبات این واقعیت باشد که از زمان رسولان و همچنین در طول قرنهای اولیه کلیسا تفسیر آن از کتاب مقدس بر اساس اعتقاد به آمدن حاکمیت هزار ساله عیسی مسیح بوده است. وقتی شخصی امروز ادعا می کند که این باور اعتقادی جدید و مدرن است، در واقع نشان می دهد آگاهی زیادی در مورد این واقعیت ندارد که باور به حاکمیت هزار ساله مسیح باور ایمانداران برجسته کلیسای اولیه بوده است. تاریخ کلیسا حقانیت این باور را اثبات می کند. 6 خصوصیت قابل توجه و مشخص درباره کتاب مقدس وجود دارد. 1. تنها کتاب نبوتی در عهد جدید است. در عهد عتیق 17 کتاب نبوتی وجود دارد. کتاب مکاشفه یوحنا یک کتاب نبوتی است. 2. یوحنا نویسنده این کتاب بیش از هر نویسنده دیگر در کتاب مقدس به ابدیت می نگرد. او این کار را در انجیل یوحنا نیز انجام می دهد. در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 1 نوشته شده است در ازل پیش از آن که چیزی پدید آید کلمه وجود داشت و نزد خدا بود. او همواره زنده بوده و خود خداست. آنگاه به زمان خلقت توجه کرده و در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 3 میگوید هرچه هست به وسیله او آفریده شده و چیزی نیست که آن را نیافریده باشد. سپس وقتی یوحنا کتاب مکاشفه را می نویسد به ابدیت آینده و پادشاهی ابدی خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح نگاه می کند. 3. یک برکت خاص است که به خوانندگان این کتاب وعده داده شده است. در مکاشفه فصل 1 آیه 3 می خوانیم خوشا به حال کسی که این پیشگویی ها را برای دیگران بخواند و خوشا به حال آنان که به آن گوش فرادهند، زیرا زمان وقوع این رویدادها چندان دور نیست. این یک وعده برکت دهنده است. همچنین در پایان این کتاب هشداری به کسانی داده شده که محتوای آن را تغییر دهند. در مکاشفه فصل 22 آیه 18 الی 19 نوشته شده است به کسی که پیشگویی های این کتاب را می شنود با صراحت می گویم که اگر به نوشته های این کتاب چیزی اضافه کند خدا بلاهای این کتاب را بر سرش خواهد آورد و اگر از این پیشگویی ها مطلبی کم کند خدا او را از درخت زندگانی و شهر مقدس که آن را شهر دادم بی نصیب خواهد ساخت. این هشدار بایستی همه کسانی که تفاسیر اشتباه از این نبوت می کنند را هشدار سازد که بایستید، نگاه کنید و گوش دهید. کار خطرناکی است که هر چیزی خواستیم در ارتباط با کتاب مکاشفه بگوییم فقط چون مردم امروز تشخیص می دهند که به یک دوره بحرانی بزرگ در تاریخ رسیده ایم. گفتن هر چیزی که خارج از مسیر پیام این کتاب است باعث گمراهی و هدایت اشتباه آنان خواهد شد. متاسفانه اکثریت معلمین نبوتی مشهور امروزی افرادی هستند که در مسیر اشتباه قدم برمی‌دارند. این نکته باعث ایجاد یک مشکل بزرگ و جدی شده است و در آینده نتایج مضر آن را خواهیم داشت. 4. کتاب مکاشفه یک کتاب مهر شده نیست. با توجه به کتاب دانیال فصل 12 آیه 9 به دانیال گفته شد که آن کتاب تا فرارسیدن زمان آخر مهر زده خواهد شد. ولی به یوحنا در مکاشفه فصل 22 آیه 10 گفته شد پیشگویی های این کتاب را در دسترس همه بگذار چون به زودی به وقوع خواهد پیوست. گفتن اینکه کتاب مکاشفه کتابی نامفهوم و غیر قابل فهم است مخالف آنچه است که در این آیه گفته شده است. این کتاب کتابی مهر زده شده و غیر قابل درک نیست. در واقع شاید بتوان گفت از نظر ساختار نوشتاری بهتر از هر کتاب دیگر در کتاب مقدس تنظیم شده است. 5. این کتاب مجموعه ای از الهامات است که به صورت سمبولیک بیان شده ولی در ارتباط با واقعیات می باشند. تفسیر واقعی درباره آنچه گفته شد همیشه ترجیح داده شده است مگر اینکه یوحنا به طور واضح به شیوهی دیگری توضیح داده است. 6. این کتاب مانند ایستگاهی بزرگ است که تمام نبوت‌های دیگر از قسمت‌های متفاوت کتاب مقدس در آنجا به خط پایان می‌رسند. کتاب مکاشفه آغاز و شروع هیچ چیزی نیست، بلکه آنچه که در قسمتی دیگر از کتاب مقدس شروع شده است، در این کتاب به پایان می‌رسد. برای یک فهم درست کتاب ضروری است که بتوانیم هر یک از موضوعات بزرگ نبوتی در آن را از اولین محلی که اشاره شده تا آخرین قسمت پیگیری کنیم. حداقل 10 موضوع بزرگ نبوتی هستند که در این کتاب به پایان میرسند و انجام میشوند. به همین دلیل است که برای فهم درست کتاب مکاشفه شناخت بقیه کتاب مقدس ضروری و مهم است. تخمین زده شده که بیش از 500 اشاره متفاوت در عهد عتیق در رابطه با کتاب مکاشفه یافت می شود و در میان 404 آیات کتاب مکاشفه 288 آیه به آیاتی در عهد عتیق اشاره می کنند. به عبارت دیگر بیش از نیمی از این کتاب به فهم و درک شما از عهد عتیق وابسته است. می توانیم به کتاب مکاشفه مانند یک فرودگاه نگاه کنیم که 10 خط هوایی بزرگ به آنجا پرواز می کنند. نیاز داریم بفهمیم که هر یک از این خطوط از کجا شروع کرده و چه مسیری را طی کردند تا به این فرودگاه یعنی کتاب مکاشفه رسیدند. 10 موضوع بزرگ که در کتاب مکاشفه یافت می شوند عبارتند از 1. خداوند عیسی مسیح او موضوع اصلی این کتاب است. موضوع مهم حیوانات وحشی جامهای بلا و غضب خدا نیست، بلکه او که گناه جهان را برداشت موضوع اصلی است. اولین بار درباره او در کتاب پیدایش فصل 3 آیه 15 به عنوان آن که از نسل زن به دنیا می آید نام برده شده است. 2. کلیسا در عهد عتیق شروع نمی شود. اولین بار توسط خداوند عیسی مسیح در انجیل متی فصل 16 آیه 18 درباره آن صحبت شده است. تو پتروس یعنی سنگی هستی و من بر روی این صخره کلیسای خود را بنا می کنم و قدرت جهنم هرگز قادر به نابودی آن نخواهد بود. 3. قیامت و تبدیل ایمانداران مسیحی که در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 1، نامه اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 13 الی 18 و نامه اول قرنتیان فصل 15 آیه 51 الی 52 درباره این موضوع صحبت شده است. 4. ایام مصیبت عظیم که در کتاب تثنیه فصل 4 نیز به آن اشاره شده که خدا میگوید قومش دچار مصیبت و زحمت فراوان می شوند. 5. شیطان و شریر همانطوری که در حزقیال فصل 28 آیه 11 الی 18 هم درباره آن صحبت شده است. 6. آن مرد گناهکار به حزقیال فصل 28 آیه 1 الی 10 نیز توجه کنید. 7. پایان مسیر و دوره مسیحیت مرتد و گمراه شده که در این رابطه به کتاب دانیال فصل 2 آیه 31 الی 45 و انجیل متی فصل 13 توجه بفرمایید. 8. شروع و پایان دوران بیگانگان با توجه به دانیال فصل 2 آیه 37 الی 45 و انجیل لوقا فصل 21 آیه 24، خداوند عیسی مسیح گفت که اورشلیم زیر پاهای بیگانگان لگدمال خواهد شد تا اینکه دوران آن به پایان برسد. 9. آمدن دوباره یا بازگشت عیسی مسیح. طبق کتاب یهودا آیات 14 الی 15 خنوخ درباره آن صحبت کرده که مربوط به نبوتی است که در کتاب پیدایش عنوان شده است. 10. عهدهای قوم اسرائیل که با عهدی شروع می شود که خدا در کتاب پیدایش فصل 12 آیه 1 الی 3 با ابراهیم بست. خدا به اسرائیل 5 چیز را وعده داد و در کتاب مکاشفه می گوید که آنها را به انجام خواهد رساند. اکنون می خواهم به یک نکته مثبت اشاره کنم. کتاب مکاشفه کتابی سخت نیست. بعضی از مفسران سازشکار تلاش کردند که آن را کتابی دشوار معرفی کنند و مخالفان دوره حاکمیت 1000 ساله عیسی مسیح آن را کتابی سمبولیک و به سختی قابل فهم می شمارند. حتی بعضی از مفسرین نیز که به دوره حاکمیت 1000 ساله مسیح باور دارند ادعا کردند که فهم این کتاب دشوار است. در واقع باید گفت که کتاب مکاشفه نسبت به کتاب‌های دیگر در کتاب مقدس بسیار منظم و قابل فهم است. هیچ دلیلی ندارد که مورد سوء تفاهم قرار بگیرد. این کتاب دارای تقسیم بندی مشخص و واضحی است. یوحنا دستوراتی را که توسط عیسی مسیح به او داده شده را نوشته است همانطوری که در مکاشفه فصل 1 آیه 19 می‌خوانیم. آنچه را دیدی و آنچه را که نشان خواهم داد همه را بنویس. گذشته، حال و آینده. سپس خواهیم دید که کتاب در یک مجموعه هفتایی تقسیم بندی شده به طوری که هر بخش بسیار منظم است. هیچ کتاب دیگری را در کتاب مقدس یافت نمی کنید که چنین منظم باشد. به تمام افرادی که ادعا می کنند این کتاب سمبولیک است و برای ما به سختی قابل درک و فهمی باشد، باید بگویم به این بایستی به طور واقعی توجه کنید. هر جای که سمبولی عنوان شده به طور واضح بیان و مشخص شده است. همچنین سمبول‌های کتاب به طور آشکار به یک واقعیت اشاره می‌کنند و واقعیت همیشه از سمبول واقعی‌تر است. به این دلیل ساده که یوحنا از سمبول‌ها برای شرح واقعیت استفاده می‌کند. در بررسی این کتاب این موضوع مهمترین اصلی است که ما از آن پیروی می‌کنیم. اجازه دهید کتاب مکاشفه خودش آنچه می‌خواهد بگوید را بیان کند. بنابراین چنین حقی را نداریم که این کتاب را مطالعه کنیم و بعضی از تصاویر عالی آن را که یوحنا شرح داده انتخاب کنیم و آن را به شیوهی تفسیر کنیم، مثل اینکه در زمان ما اتفاق می افتد. بعضی از آیات مکاشفه سمبولیک هستند، ولی باید دقت کرد که سمبولی از واقعیت می باشند و نه از واقعیتی که اکنون اتفاق می افتد. کلیسا به طور کلی در چهره هفت کلیسایی در روزگار یوحنا به طور واقعی وجود داشته اند مورد نظر قرار گرفته است. من آثار باستانی به جا مانده از این هفت کلیسا را دیدم و تحقیقاتی را در آن مکانها انجام دادم. تا کنون چندین بار از آنها دیدن کردم و علاقه‌مندم که دوباره نیز به دیدن آنها بروم. بررسی آثار باستانی این کلیساها تجربه‌ای بسیار عالی و آموزنده است. سفر به آنجا کمک زیادی در فهمیدن این کتاب به من کرده است و می توانیم ببینیم که یوحنا چگونه در مورد شرایط و اوضاع محلی سخن می گفت، ولی همچنین در ارتباط با تاریخ کلیسا به طور کلی می صحبت می کرد. و آنگاه پس از فصل 3 دیگر کلیسا عنوان نمی شود. در تمام بقیه کتاب مکاشفه هیچ اشاره‌ای به موضوع کلیسا نشده است. ممکن است بپرسید منظورتان این است که کلیسا از بین می رود؟ خب، کلیسا زمین را ترک کرده و به آسمان برده می شود و در آنجا به عنوان عروس عیسی مسیح نشان داده شده است. وقتی در آخرین بخش کتاب مکاشفه او را می‌بینیم، دیگر به عنوان کلیسا نیست، بلکه به عنوان عروس عیسی مسیح معرفی می‌شود. سپس با شروع فصل 4 همه چیز نسبت به زمان حال که اکنون در آن هستیم مربوط به زمان آینده خواهد بود. بنابراین وقتی کسی در هر یک از این فصل‌ها یکی از الهامات یا رویاها را به عنوان مثال در مورد یک قحطی یا جنگ انتخاب کند، به هیچ وجه تصویری از اوضاع امروز ما نمی باشد. باید به یوحنا اجازه دهیم مکاشفه خود را همان طوری که هست شرح دهد. در واقع بایستی به تمام کتاب مقدس اجازه دهیم که به همین شیوه با ما صحبت کند. باید به کلام خدا اجازه دهیم آنچه را که خودش می‌خواهد به ما بگوید. با توجه به همین موضوع که احتمال تفاسیر اشتباه از این کتاب وجود دارد، با احساس ترس و با احتیاط کتاب مکاشفه را مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهم و امیدوارم که شما نیز در طی بررسی این کتاب اجازه دهید که خدا از طریق کلامش با شما به طور شخصی صحبت کرده و به شما برکت دهد.